به ساعت 14:30 دقیقه.
پرونده
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایون، سلام. احسان همتی هستم، با افتخار به اتفاق همکارانم در پرونده رادیو فرهنگ همراه شما هستم. خیلی خوشحالیم که برای شنیدن رادیو فرهنگ و برنامه پرونده رو انتخاب کردید. تا هولوش ساعت 15:15 همراه شما هستیم با موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز رادیوی فرهنگ. شنوندگان محترمی که در برنامه گذشته، هفته گذشته همراه ما بودند، میدونن که در مورد خشونت کودکان و نوجوانان با شما صحبت کردیم. مهمان محترمی داشتیم، جناب آقای دکتر عباس انصاری فرد، وکیل پایه یک دادگستری متخصص اطفال و نوجوانان که همراه ما بودند و بررسی کردیم این موضوع رو. به اتفاق آقای دکتر، در این برنامه هم قراره در مورد خشونت اطفال و نوجوانان صحبت بکنیم. جناب آقای دکتر عباس انصاری فرد، وکیل پایه یک دادگستری متخصص اطفال و نوجوانان همراه ما هستن. افتخار دادن، من ازشون دعوت میکنم که تشریف بیارن به استودیو رادیو فرهنگ. جناب آقای دکتر انصاری فرد، خدمت شما سلام عرض میکنم. روزتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام، درود خدمت شما و شنوندگان ارجمند، در خدمتون هستم.
ممنونم ازتون. در برنامه گذشته واکاوی مسئله در واقع خشونت کودکان و نوجوانان رو از زبان شما شنیدیم. در این برنامه اگر موافق باشید میخواییم بپردازیم به راهکارهاش و اینکه در واقع ما دفعه پیش آسیب‌هاش رو از زبان شما شنیدیم، این برنامه پرزیم به راهکارهاش. اما قبل از اینکه حالا با شما گفتگو بکنم، از شنونده‌های محترم میخوام که هر گونه سوالی در خصوص خشونت اطفال و نوجوانان دارید، حتما امروز از جناب آقای دکتر انصاری فرد، وکیل پایه‌ای که دادگستری متخصص اطفال و نوجوانان بپرسید. 30558 سامانه پیام کوتاه ماست، همینطور دو شماره تلفن 220-485-220-58-800. ما منتظر شما هستیم. آقای دکتر، ممنون میشم یک جمع‌بندی به عنوان مقدمه از برنامه گذشته خدمت شنونده ها ارائه بدید تا بپردازیم به راهکارها.
بله، ما هفته پیش در خصوص خشونت که یکی از علل و عوامل ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی در قشر اطفال و نوجوانان بود صحبت کردیم. به این نتیجه رسیدیم که دستاوردهای یک علم بسیار جذاب و مرکب و تجربی به نام جرم شناسی از حدود 140-150 سال پیش،
بله،
به صورت علمی آمد بررسی کرد پدیده اجتماعی رو. ما برای اینکه بتونیم راهکار مناسب مقابله با ناهنجاری ها رو داشته باشیم، باید به صورت علمی باهاش برخورد بکنیم. به علل و عوامل پرداختیم، علل ذاتی و درونی. گاهی اوقات یک ناهنجاری ممکنه علل ذاتی داشته باشه، ژنتیک، ممکنه جنسیت، اختلالات روانی، علل محیطی داشته باشه، به محیط جغرافیایی اشاره کردیم، محیط اجتماعی که تقسیم میشه به محیط اجتماعی عمومی و محیط شخصی و همچنین علل وسیع.
که آقای دکتر در هفته گذشته یکی از علتهای محیطی اشاره کردید، حتی به رحم مادر. یعنی زمانی که یک طفل هست در رحم مادر، اون همیشه یکی از علل‌های محیطی.
بله، عرض می‌کردم علم جرمشناسی یک علم مرکبی است که با متخصصین علوم مختلف در حوزه روانشناسی، پزشکی، زیستشناسی، جامعه شناسی، حقوق میان بررسی می‌کنن که چرا واقعا یک شخصی مجرم میشه،
بله،
رفتار ناهنجار داره و یک شخصی عادی است و رفتار بهنجار داره. یکی از محیط‌هایی که ما از ابتدای ورود به دنیا باهاش مواجه هستیم مرحله دوم زندگیمون و مهم مرحله جنینی است.
بله،
جنین میشنوه، حس میکنه، احساس میکنه و در طرحواره های ما نقش بسیار کلیدی داره و این توسط متخصصین پزشکی روانشناسی اثبات شده که من استناد میکنم و ارجاع میدم به اینکه متخصصین این موضوع بیشتر در این خصوص صحبت کنن. من فقط شنیده ها و تجاربم دارم. فقط یک نکته رو عرض کنم به عنوان مثال، اکثر آدم ها با شنیدن صدای آب احساس آرامش میکنن. نمیدونم
بله،
شما هم حتما تجربه کردید.
بله، بله،
کنار دریا،
بله،
کنار رودخانه و خود شنا و آب، بله، درمانی یک تکنیک هست. تو طرحواره ها وقتی بررسی کردن اینه که ما 9 ماه اول خلقتمون صدای آب میشنویم و تو آب بودیم. اینه،
بله،
علت آرامش ما هنگامی که کنار یک رودی هستیم، کنار یک آبی هستیم. و قطعا اگر چه در مرحله خوراک، یعنی مادر، خوراک مادر نامناسب باشه، جنین آسیب میبینه و همچنین محیط نامناسبی داشته باشه، استرس های عصبی و استراب ها و مشکلاتی رو که مادر در دوران جنین داره به طور مستقیم در سرنوشت طفلش تاثیر
گذاره. بله، خیلی جالب بود. بله، دقیقاً. شنونده های محترم، در مورد در واقع آسیب ها و راهکارهای خشونت کودکان و نوجوانان با جناب آقای دکتر عباس انصاری فرد، وکیل پایگی دادگستری، متخصص اطفال و نوجوانان گفتگو میکنم. شما هم اگر سوالی دارید میتونید پرسش های خودتون رو از طریق سامانه پیام کوتاه 30558 برای ما بفرستید و یا دو شماره تلفن 220-485-220-58-800. ساعت 14:38 دقیقه است. همراه شما هستیم با پرونده رادیو فرهنگ. آقای دکتر انصاری فرد، بپردازیم به راهکارها. الان چیکار باید بکنیم تا در واقع خشونت کودکان و نوجوانان کم بشه، محدود بشه؟
بله، ما در هفته پیش هم به این اشاره کردیم که بزهدیدگی زودرس منجر به بزهکاری زودرس میشه و بزهکاری زودرس منجر به بزهکاری مزمن. عمده راهکارهای تدوین شده برای مقابله با تمام آسیب‌های اجتماعی که خشونت یکی از اونهاست، با یک روش بسیار ساده توسط هر شخصی که صدای منو میشنوه میتونه این روش رو و این تکنیک رو به کار بگیره و دستاوردهاش رو استفاده بکنه در زندگی شخصیش. ببینید، همه ما پزشک رفتیم، همه ما مریض شدیم.
بله، بله.
ما وقتی جسممون مریض میشه مراجعه میکنیم به پزشک و سیستم درمان و بیمارستان. وقتی مشکل روانی پیدا میکنیم مراجعه میکنیم به روان پزشک و حالا در نهایت تیمارستان.
باید.
اما وقتی مشکل اجتماعی میگیریم مکانی نداریم، راهکاری نداریم، برای اینکه به صورت علمی باهاش برخورد نمیکنیم. ما یک فضایی رو ایجاد کردیم تحت عنوان هنجارستان، یعنی در مقابل بیمارستان، تیمارستان، ما یک مکانی رو فرض کردیم به نام هنجارستان.
بله.
این هنجارستان رو همه با هم میتونیم ایجاد کنیم در زندگی شخصی خودمون. از لحاظ حقوقی کشور 3 نشانه داره، یعنی جمعیت، سرزمین، حاکمیت. با این اساس کوچکترین کشور دنیا کجاست؟ خودمونیم. یعنی جمعیتش یک نفره، سرزمینش اون محلی است که زندگی میکنیم و حاکمیتش اراده خودمونه. پس ما ابتدا باید کشورهای کوچیک زندگی خودمون رو بررسی کنیم و بریم ببینیم که این آسیب‌های اجتماعی و خشونت رو چجوری میتونیم کنترل بکنیم. اشاره کردم به پزشکی. خب همه ما پزشک رفتیم. اولین مرحله‌ای که پزشک برای درمان بیماری ما داره مرحله چیه؟ مشاهده و معاینه.
بله.
ما رو مشاهده و معاینه میکنه. حالا این مشاهده میتونه سطحی و لحظه‌ای باشه، میتونه طولانی مدت با استفاده از اقدامات پاراکلینیکی باشه.
بله.
MRI، CT اسکن، آزمایش‌های متعدد. وقتی این مرحله رو گذر کرد، میره به مرحله تشخیص میرسه. یعنی با معاینه و مشاهده به علت بیماری ما میرسه.
بله.
وقتی تشخیص داد، وارد مرحله سوم میشه، ارائه راهکار. و در مرحله چهارم پیگیری درمان. به همین سادگی تمامی مشکلات زندگی ما باید این چهار مرحله رو بگذرونن، از جمله خشونت. ما باید ببینیم اول مرحله مشاهده و معاینه رو داشته باشیم. اگر بچه ما رفتار خشونت آمیز داره، رفتار ناهنجار داره، یا خود ما، اول باید مرحله مشاهده و معاینه رو طی بکنیم، اونم توسط متخصصش، نه شخصی. یعنی ببریم نزد روانشناسان متخصص، نقش جرم در جرمشناسان، جامعه شناسان، هر کسی که در این راه کار تجربی کرده، کار علمی کرده، به ما کمک کنه.
بله.
مرحله مشاهده و معاینه. ما به اینا میگیم مراحل بالینی، که در جرمشناسی، در رشته جرمشناسی بالینی بررسی میشه. در جرمشناسی بالینی رفتار ناهنجار و اون مجرم به مثابه یک بیماره، یک بیمار اجتماعی، که ما با اقدامات علمی باید این بیمار رو به مرحله زندگی برگردونیم.
منظور از مشاهده چی آقای دکتر در این موارد؟ مثلا کودکی که دچار خشونت شده چطور میشه مشاهده کرد؟ چه چیزهایی رو باید مشاهده بکنه؟
ببینید، بروز خشونت یک علامته، یک انحرافه. اگر بچه ما داد میزنه، چیزی رو میشکونه و رفتار ناهنجار و خشونت آمیزی داره، این علامته، علامت بیماریه. مثل کسی که تب میکنه.
بله.
دل درد داره، این یک نشانه است. یعنی به من برسید، من تو طرحواره هام در از لحاظ اختلالات روانی، علل و عواملی که دارم، ممکنه این خشونت اگر بهش توجه نشه به مراحل سخت‌تر و بدتری برسه. پس بنابراین یک مرحله، یک هشداری است که ما باید فکری بکنیم.
خب این مرحله، حالا یه فکر میکنم باریکه یه مو باشه، ممکنه حالا کودکی اختلالاتی داشته باشه، حالا خیلی سطحی باشه، کم باشه، یا بر اثر شیطنت باشه، یا بیش‌فعالی باشه. چطور این رو میشه تشخیص داد، پدر و مادر، که باید به داد این فرزند رسید؟
اینه که باید به داد فرزندان برسیم. سه مرحله داره پیشگیری. نتیجه دستاوردهای علم جرمشناسی پیشگیری است، همون جوری که علم پزشکی به پیشگیری رسیده. پیشگیری سه سطح داره: پیشگیری سطح اول یعنی رعایت بهداشت، پیشگیری سطح دوم یعنی بر پیشگیری وضعی و علل و عوامل رو بررسی کنیم در لحظه وقوع و محیط آلوده است، و پیشگیری سطح سه وقتی یه شخصی مریض شد باید اقدامات درمانی انجام بدیم.
بله.
پیشگیری سطح اول یعنی لازم نیست حتما علائمی دیده بشه، مجموع اقداماتی است که ما زمینه خشونت رو حذف بکنیم. این خیلی حیاتی است، خیلی نکته ظریفی است. ما متاسفانه هر وقت مریض میشیم میریم پزشک. من کمتر دیدم یک شخصی مراجعه کنه به پزشک بگه آقای دکتر اومدم بگم که حالم خیلی خوبه، یه کاری کن خوب بمونم. ما همواره منتظریم یک علامتی نشون داده بشه، یک ناهنجاری اتفاق بدی بیفته.
بعد.
در حالی که در پیشگیری سطح یک و اون همون بهداشت حقوقی و همون رعایت بهداشت اجتماعی، ما نباید بذاریم زمینه خشونت اتفاق بیفته. برمیگردیم به همون نکته‌ای که فرمودی در بحث جنینی.
برسه.
مرحله اول پیشگیری در کنترل خشونت در اطفال چیه؟ ازدواجه. یعنی وقتی من انتخاب همسر مناسبی داشته باشم که محیط آرام خانواده رو شکل بدم، این اولین قدم بهداشت در پرورش یک فرزندی است برای آینده اجتماع.
بله.
پس فکر کردن به نهاد خانواده، فکر کردن به محیط امن، ازدواج در مقطع مناسب، مشاوره ازدواج، این پله اول بهداشته.
بله.
محیط آرامی رو، خب وقتی یک ازدواج خوبی شکل میگیره با یک تفکر، با یک دانش، مرحله دوم قبل از این که ما بخوایم تصمیم به این بگیریم که یک شخصی رو میخوایم وارد دنیا بکنیم، آیا واقعا پدر مادرای ما آمادگی ذهنی دارن که یک نسل آینده اجتماع رو در درون خودشون بپرورونن؟ اینا همه در پیشگیری سطح اول دستبندی میشه، کارهایی بکنیم که یک محیط پرورشی مناسب رو داشته باشیم، نه اینکه فقط تولید مثل بکنیم و یک شخصی رو به دنیا بیاریم و فارغ از پرورشش، فارغ از چشم‌اندازهای هویتی این بچه، نباید بذاریم وقتی بچه‌مون یه چیزی رو میشکنه بگیم خب حتما یه مشکلی داره. این بهداشت اوله. در پیشگیری سطح دو یعنی اقدامات وضعی، وقتی میبینیم محیط ناسالمه، محیط آلوده است، یعنی چی؟ یعنی ما اختلالات خانوادگی داریم، و ناهنجاری خانوادگی داریم، محیط طلاق، فقدان مادر، فقدان پدر، وجود پدر و مادر ناهنجار، این یک محیط وضعی نامناسبی است برای پرورش بچه ها. بچه ها ممکنه الان علائم خشونت ندارن، اما این محیط خودش خشونت زاست. وقتی پدر مادر مدام در جلوی این بچه دارن با هم دعوا میکنن، مشکل دارن، بچه طلاق توپ کلانتری باید ببینه، یعنی بچه که تو 6 7 سالگی محل ملاقاتش کلانتری دادگاه خانواده رو میبینه، چه انتظاری داریم که در دوران نوجوانی خودش طغیان نکنه، خودش یک هجومی رو نبره به اون کسایی که باعث و بانی ناآرامی زندگی شدن.
بله.
این پیشگیری سطح دومه. و پیشگیری سطح سه اینه که حالا ما میبینیم یک بچه‌ای داریم که اختلالات روانی داره، خشونت از خودش نشون میده، باید با کمک متخصصین اقداماتی بکنیم که این به یک وضعیت آرام برگرده، نذاریم این اقدامات خشونت بار مرتکب منجر به یک ارتکاب جرمی بشه که ما نتونیم دیگه جلوش بگیریم.
بله.
این پس پیشگیری راه حلی است که به علمی که در سه سطح پیشگیری، سطح اول، سطح دوم و سطح سوم، باید توسط خانواده ها و راهنمایی متخصصینش تمرین بشه. ما نمیتونیم یک شب معجزه بکنیم. من هفته پیش هم عرض کردم ما از لحاظ مقایسه با پزشکی در دوران حکیم باشی ها به سر میبریم، یعنی اقدامات اجتماعی و ناهنجاری های اجتماعی ما تا بخواد به صورت علمی تخصصی توسط یک تیم متخصص درمان بشه راه طولانی داریم. اما یک ضرب المثلی رو فراموش نکنیم، برای اینکه عالی بشیم باید شروع کنیم.
بله.
لازم نیست عالی بشیم تا شروع کنیم، از یک نقطه‌ای باید شروع کنیم و این نقطه رو ما از حدود 3-4 سال پیش تمرین کردیم، مورد داریم و همین الان من از این رسانه استدعا میکنم، تمنا میکنم از کسانی که دستن در کار هستند یک بستری رو فراهم بکنیم با متخصصین روانشناسی، روانپزشکی، جامعه شناسی، حقوق، همه با هم در کنار هم بتونیم برای این قشر حساسمون که آینده ما رو میسازن. الان اگر شما در ادارجات، در خیابون ناهنجاری میبینی، قطعا 20-25 سال دیگه اون کسایی که میخوان ناهنجاری بکنن الان در مهد کودک ها هستن.
بله بله دقیقا.
ما باید به این سطح بپردازیم.
نکات بسیار ریزی رو شما اشاره کردید که شاید خیلی بهش توجه نکنن، خانواده ها خیلی بهش توجه نکنن. مثلا حالا یک مورد، همون مورد خشونت هایی که پدر و مادر در خانه دارن نسبت به همدیگه، صحبت ها و ناهنجاری هایی که دارن، محیط ناامنی که هست، در نهایت شاید خیلی ها توجه نکنن که آقا این طفلی که در رحم و در شکم مادر هست تمام اینها رو ضبط میکنه، جزئیاتش رو دقیق، و میتونه بعدن گریبانگیر همون پدر و مادر باشه. بسیار ممنونم، برمیگردم باز هم در ادامه با راهکارهای این مسئله حتما با شما صحبت میکنم. ساعت 14:49 دقیقه است، شما شنونده پرونده از رادیو فرهنگ هستید. 30558 سامانه پیام کوتاه ماست و دو شماره تلفن 220-485 220-58-800. خب آقای دکتر، همراه شما هستیم با انواع راهکارها و ادامه بحث راهکارها.
بله، عرضم بزرگتون که ما گفتیم تنها شاه کلید این موضوع پیشگیریه. خب ما خیلی شنیدیم که پیشگیری بهتر از درمانه، اما پیشگیری یکی از شاخه‌های جرمشناسی کاربردی است در تقسیمات علوم جنایی، شاخه است از یک علم که به صورت تجربی بررسیش کرده. سه تا دستاورد داره پیشگیری و سه تا راهکار. خیلی ساده است: پیشگیری فردی، پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی.
بله.
پیشگیری فردی یعنی چی؟ یعنی اینی که ما بیایم از خودمون شروع کنیم. به قولی از ماست که بر ماست. یعنی فرض کنیم ما یک محوریتی داریم و تجربه رو روی خودمون پیاده سازی کنیم. تمام ناهنجاری های که توسط یک انسان ممکنه اتفاق بیفته، از جمله خشونت، دو تا ریشه داره در درون هر فرد: خشم و شهوت. یعنی تمام ناهنجاری هایی که یک شخص میتونه از خودش بروز بده با درجات مختلف، دو تا هسته مرکزی داره درون هر فرد: خشم و شهوت. شهوت هم الزاماً مسائل جنسی نیست. شهوت یعنی میل زیاد به چیزی، میل زیاد به قدرت، میل زیاد به ثروت، میل زیاد به جاه طلبی. اینو خداوند در درون همه ما گذاشته. کسی که بگه در درون من خشم وجود نداره یا شهوت یا میل خواستن وجود نداره، انسان نیست. همه انسان‌ها این رو در درون خودشون گذاشتن. در مقابل خداوند دو تا پادزهر در درون خود هر شخص گذاشته: عقل و ایمان. ما خودمون باید خشممون رو با عقل و شهوتمون رو با ایمان کنترل بکنیم که بتونیم مسیر تکامل رو طی بکنیم. این پیشگیری فردی است، تمرینی هم هست. شاید زمان اونقدر در اختیار ما نیست که راجع به این قضیه بیشتر توضیح بدیم، اما هر فردی فکر میکنم اگر بتونه خوراک عقل خودش رو زیاد بکنه با مطالعه، با مشورت با روشنفکران، با اقداماتی که خوراک به عقل خودش بده، خوراک به ایمان خودش بده،
مثلا الان در عصر ارتباطات،
بله میتونه خشم و شهمت خودش رو کنترل بکنه، هدفمند. پیشگیری اجتماعی، هفته گذشته اشاره کردیم علل و عوامل محیطی در ارتکاب ناهنجاری از جمله خشونت. خب ما یک محیط اجتماعی عمومی داریم که ناظر به همه ماست، مثل محیط اقتصادی. این شاید دست من و شما نباشه. در دراز مدت باید مسئولین بستری رو فراهم بکنن که ما آمار فقر کاهش پیدا بکنه،
بله،
امید به زندگی بالا بره، مشکلات اقتصادی کم بشه، چون مستقیم ارتباط داره به مسائل ناهنجاری های اجتماعی از جمله خشونت. یک محیط عمومی است. اما محیط شخصی، محیط خانواده، محیط محله، زیست بوم، محیط مدرسه، محیط مجازی، محیط اوقات فراغت، محیط های اجباری، اگر ما علل و عوامل رو ریشه کن کنیم، با معلول مبارزه نکنیم. متاسفانه ما امروز با معلول مبارزه می کنیم. یعنی اگر یک بچه مرتکب یک جرم خشونتبار بشه،
بله،
چاقو کشی کنه، بزنه یکیو، شیشه‌ای رو خورد کنه، ما اولین دستاوردمون اینه که با معلول مبارزه میکنیم، میگیم بگیرینش، دستبندش بزنیم، مجازاتش کنین، شلاقش بزنیم. اما اگر با علت مبارزه بکنیم میشه کار علمی. یعنی ببینیم که چرا این بچه مرتکب خشونت شد. همه ما معصوم بودیم اومدیم. یه زمانی یک مقاله‌ای رو، اون زمانی که یک به این جنایتکاران به لقب خفاش و تمساح و عقرب میدادن، یک مقاله خوندیم در زمان خفاش شب، حالا نمیدونم همچنان خاطر شنوندگان باشه، یک شخصی بود که به هر حال مرتکب جرم میشد و جنایت، به معروف شده به خفاش شب. یه مقاله نوشتن تحت عنوان کبوتری که خفاش شد. یعنی همه مجرمین خطرناک یه روز معصوم پا به محیط اجتماعی ما گذاشتن. چه علل و عواملی باعث شده که اینا تبدیل بشن به یه سری جنایتکارانی که لفظ این چنین باشون بهشون منتسب بشه؟ بنابراین پیشگیری اجتماعی یعنی ما بیاییم محیط رو درست کنیم، همون پیشگیری سطح اول، دوم، سوم در محیط اجتماعیمون. خانواده ها به بحث تشکیل سلول های بنیادین بپردازن. امروز در بحث پزشکی شما میگی بسیاری از بیماری ها با سلول های بنیادی درمان میشن.
بله، بله.
سلول بنیادی اجتماع کجاست؟ خانواده. وقتی امروز شما آمار میبینی که ما متاسفانه سن ازدواج بالا رفته، اونایی که ازدواج میکنند ناهنجاری های خانوادگی، ما با بحران هایی مثل ازدواج سفید، طلاق عاطفی، ناهنجاری های خانوادگی تو مواجه هستیم. خب وقتی ما سلول های بنیادی پرورش دهنده اطفال اون مشکل داره، پس مبارزه با این علت، یعنی بیاین زمین سازی خانواده رو تسهیل بکنیم، فکر بکنیم. شاید اینجا خانواده ها باید بیان آداب و رسوم رو عوض بکنن، شاید نیاز به تغییر داریم. خداوند متعال میفرمایند که من سنت هیچ قومی رو عوض نمی کنم مگر اینکه خودش تغییر بکنه. شاید ما یه سری کارامون رو باید عوض بکنیم. من یک موضوعی رو دارم میبینم راجع به تغییر در ضرب المثل هامون. شاید خیلی از ضرب المثل هامون باید عوض بشه، طرحوارامون باید عوض بشه. بنابراین خانواده به نظر من و نظر بسیاری از متخصصین یکی از محیط‌های تأثیرگذاره
بسیار مهم
و بسیار مهم و مقفول مانده. متأسفانه ما در قانون اساسی مقرراتی رو داریم برای حمایت از این نهاد بنیادین خانواده، اما در عمل شما می‌بینی راهکارها، تصمیمات و اقداماتی که تا حالا انجام شده اونقدر مؤثر نبوده. شاید باید چشما رو باید شست، جوری دیگر باید دید، یه طرحی نو در انداخت.
آخه معمولا آقای دکتر اگر بچه مثلا بی تربیتی میکنه میگن که رفت مدرسه اینطوری شد، بقیه بچه ها رو دید اینطوری شد، هیچ کس فکر نمیکنه برگرده بگه آقا خانواده
مثلا. بله، من اشاره کردم به اون 7 سال اول زندگی، یکی از کلیدی ترین دوران شکلگیری طرحواره ها از لحاظ روانشناسی 7 سال اول زندگیه. در حالی که شما اگر آمار بگیرید، ما برای این دوره از بچه هامون برنامه مدونی نداریم.
نه،
خودجوشه.
بله،
مادرها باید کتاب بخونن، نمیدونم هر کی برای خودش کاری داره میکنه.
بله.
در حالی که به نظر من بیش از اون که ما دانشگاهامون هیئت علمی نیاز داره، شاید مهد کودکامون باید هیئت علمی داشته باشه. ما چند درصد از مهد کودکامون کار شده روی بازیها، رفتارهایی که در بچه ها احترام به حقوق رو آموزش بدن، رفتار با یک هم نوع رو آموزش بدن، نهادینه شده با استفاده از متخصصین امر،
مهارت‌های صحیح زندگی،
مهارت‌های زندگی. ما الان در قانون میگن اگر کسی مرتکب جرم شد به جای مجازات بفرستیمش دوره کلاس‌های مهارت زندگی.
بله،
الان من سوالم اینه که کجا، اصلا کجا شده کتاب مهارت زندگی؟ کی به ما گفتن مهارت زندگی اینه، این مدونه؟ متاسفانه ما در بحث آموزش و پرورش شاید بالغ بر 90-90 خورده درصد آموزش باشه از همون مهد کودک. ما اونقدر که توجه داریم مهد کودکامون 2 زبانه و 3 زبانه باشه، ما نداریم که بچه ها زندگی رو یاد بگیرن. من حالا اگر فرصت باشه یک تقسیم بندی رو هم راجع به آموزش بهش رسیدم.
بله،
البته به صورت تجربیه و دوست دارم که کارشناسان و دستن در کاران این حوزه وارد این قضیه بشن و یک استانداردی رو معرفی کنن. سبک زندگی ما باهاش مشکل مواجهیم، هیچ الگویی نداریم برای سبک زندگی و این نقطه ضعفه. ما هم یک الگوهای نامناسبی در خانواده داریم، یعنی الگوهای خشونت، پدر، مادر، محیط مجازی. الان شما نگاه میکنید بازیهامون خشونت توش هست، توی اینترنت و فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی ما خشونت زیاد می‌بینیم. فیلمامون خشونت داره، ورزشمون خشونت داره توش. پس الگوهای خشونت بارو داریم، از اون ورم در مقابل الگوی سبک زندگی آرامی رو نداریم. چه انتظاری داریم؟ از کوزه همون درآمد که دروست.
بله، بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم. برمیگردم باز هم راجع به این مشکلات و راهکارها با شما صحبت میکنم. رسیدیم به ساعت 15، همچنان همراه شما هستیم با پروندگی رادیو فرهنگ.
Thank you.
اینجا و در این لحظه رادیو فرهنگ پرونده.